خرسند هستم که امشب هم توفیق حاصل شد تا در خدمت شما عزیزان باشم. انشاءالله که مطالب امشب مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره.
14 قرن قبل در قرآن مجید از اسرار و عجایب خلقت گیاهان، جانوران، کوه‌ها، آب‌ها و اقیانوس‌ها و خیلی مسائل دیگه برای بشر صحبت شده. و در طی مرور زمان و اشراف بشر از لحاظ علمی برای برخی از رازهای خلقت جنبه‌های مختلف و ابعاد مختلف اعجاز قرآن برای بشر روشن شده. به همین دلیل هستش که همواره در قرآن تاکید شده که بنگرید و بیاندیشید. اولین آیه‌ای که امشب انتخاب کردم آیه 43 سوره مبارکه نور هست. در این آیه خداوند متعال در رابطه با دانه‌های باران صحبت می‌کنه که آیا ندیدی که خداوند ابرهایی رو به آرامی میراند، سپس بین اونها پیوند میده و بعد اونها رو متراکم میکنه و در این حال دانه های باران رو میبینی که از لابلای اون خارج میشه. چگونگی بارش باران از ابرها داره سیستم و مراحل خاصی هست که بهش میپردازه. هواشناسان در مورد نحوه تولید و ایجاد باران مطالعه کردن و تحقیقاتشون نشون میده که با در واقع تشکیل ابری به اسم کومولونیمبوس و طی یک سری مراحلی باران ایجاد میشه و این مراحل سه تاست: حرکت ابرها، اتصالشون و متراکم و انبوه شدن ابرها که به این صورت هست که خدمتون عرض میکنم. در ابتدا نیروی باد باعث میشه که قطعه‌های پراکنده و کوچک ابر که به اسم کومولوس هستند به حرکت در بیان و در هم فشرده بشن و در یک نقطه تجمع پیدا بکنن و در نتیجه باعث ایجاد تشکیل ابرهای کومولونیمبوس بشن و این ابرهای کوچکتر هم باز به هم متصل بشن و ابرهای بزرگتری رو تشکیل بدن که مرحله دوم یا اتصال ابرها رو شامل میشه. و بعد مرحله سوم هستش که باز ابرهای کوچکتر به هم پیوند داده میشن و ابرهای خیلی بزرگتری رو میسازن و در واقع حالت انبوه شدن ابرها هستش و این ابرهای خیلی بزرگ و انبوه و متراکم حرکت و رشد عمودی به سمت بالا دارن که این پدیده تو مرکز ابرها بیشتر از لب و کناره‌هاش رخ میده و این حرکت رو به بالای ابرها باعث میشه که توده ابر به سمت بالا و به ناحیه سردتر اتمسفر یا جو که محل تشکیل قطره‌های آب و تگرگ هست بشه. و حالا که این قطره‌های آب و تگرگ تشکیل شدن، بزرگتر و سنگین‌تر میشن، در نتیجه حرکتشون رو به بالا متوقف میشه، دیگه نمیتونن به سمت بالا و به سمت جو حرکت بکنن، نتیجتاً به صورت قطره‌های باران و تگرگ فرود میان.
بادها در حفظ قوام طبیعت نقش عمده‌ای رو ایفا میکنن و همچنین در عمل تلقیح ابرها هم نقش بسزایی دارن. البته بادها گیاهان و درختان رو هم بارور می‌سازند و در گردافشانی اونها نقش مهمی رو ایفا می‌کنند که در قرآن کریم از ارسال بادها با عبارت و ویژگی لواقح یاد شده در سوره هجر آیه 22. این که لواقح مربوط به گیاه هست یا ابر، مفسران دیدگاه‌های مختلفی رو دارن و در این بین علم هم به خوبی زوایا و چگونگی مسئله لقاح رو عنوان کرده. لواقح از ماده لقح و جمعش لاقح هستش و به معنای بارداری و در واقع لواقح به معنای باردار کننده است، یعنی شیء در بردارنده ماده‌ای که برای تولد مولودی لازمه. عرض کردم که دیدگاه مفسران در پیرامون مسئله لقاح در آیه 22 سوره مبارکه هجر مختلفه. برخی اون رو متعلق به گیاهان و بعضی مربوط به ابرها و گروهی هم شامل هر دو موضوع دانستن. در باره مسئله لقاح گیاهان علامه طباطبایی در تفسیر آیه مورد بحث می‌فرمایند که امروز در مباحث گیاهشناسی هم مشخص شده که بادها در وزش خودشون ذراتی از گرده گل و گیاه نر رو به ماده منتقل می‌کنن و اون رو بارور می‌سازن و در ادامه به قسمت اول آیه یعنی و ارسلنا الریاح لواقع اشاره میکنه و اون رو به مسئله نرومادگی و تلقیح گیاه نسبت میده و در واقع اون رو یک حقیقت علمی میدونه که قرآن اشاره کرده.
طبرسی در مجمع البیان اشاره کرده که در تفسیر لقاح کنندگی بادها که بادها را لقاح کننده فرستادیم، یعنی ما بادها را به جریان میآوریم تا ابرها را بارانزا کنند. و آیت الله مکارم شیرازی در تفسیر نمونه اشاره کردن که لواقه جمع لاقه به معنای بارور کننده است و در اینجا اشاره میکنه به بادهایی که قطعات ابر رو به هم پیوند میدن و اونها رو آماده باران میکنن و بعد از کلمه لواقه فانزلنا آمده که این امر نشان دهنده این هستش که تلقیح کردن بادها مقدمه برای نزول باران. با توجه به قسمت دوم آیه فانزلنا من السماء ماء، دیدگاه اول که درباره باروری درختان هست بعید به نظر میرسه، چرا که اگر باروری درختان منظور بود باید در ادامه میومد که درختان را میوه دار کردیم. پس به احتمال قوی این باروری در ارتباط با آمدن باران هست. و اما دیدگاه سوم، دسته سوم مفصلان معتقد هستند که بادها علاوه بر تلقیح درختان وظیفه تلقیح ابرها رو هم بر عهده دارند. پژوهشگر معاصر دکتر رضای اصفهانی هم لقاح ابرها و گیاهان رو حداقل چیزی میدونه که در این آیه میشه ازش از کلمه لواقع در رابطه با بادها بیان کرد و ایشان در این باره به برخی آیات مشابه از قرآن استناد می‌کنند، مثل آیه 99 سوره مبارکه انعام که بعد از و هو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات کل شیء رو اشاره کرده. در بررسی دیدگاه‌ها باید بگیم که دیدگاه دسته اول که لقاح توسط بادها رو فقط منحصر در گیاه‌ها می‌دونه چندان مقبول به نظر نمی‌رسه، چرا که در آیه بلا فاصله پس از عبارت ورسلنا الریاح لواقع فانزلنا من السماء ماء آمده، پس بحث از نزول باران از آسمانه. دیدگاه دسته دوم هم که مطالبی رو ذکر کردن درباره لقاح ابرها توسط بادها و مطابق با سیاق آیه و ظاهر آیه است. اما مسئله‌ای که دسته سوم مطرح کردن قابل تأمله. در واقع دسته سوم آمدن و اظهار کردن که لواقح به عنوان صفتی برای باد اومده و این خودش بیانگر این حقیقت درباره بادها میتونه باشه که یکی از عرصه های تلقیح توسط بادها علاوه بر لقاح گیاهان لقاح ابرهاست. اگرچه این مطلب در آیه به عنوان یکی از مصادیق ذکر شده، اما اینطور که بخوایم انحصار بدیم درش مطلوب نیستش. با توجه به اینکه علم هم پیشرفت میکنه و در آینده به دلیل پیشرفت علم ممکنه مصادیق بیشتری از لقاح و تأثیرات توسط بادها پیش روی انسان گشوده بشه. پس آیه 22 سوره مبارکه هجر به تأثیر بادها در انجام عمل لقاح ابرها و گیاهان اشاره میکنه و به گفته بعضی از مفسران معاصر لقاح ابرها میتونه نوعی اعجاز علمی قرآن به شمار بیاد، چرا که بشر قرنها اطلاعی از کیفیت دقیق نزول باران از ابرها نداشته و با پیشرفت‌هایی که در علم صورت گرفته به این مسئله تلقی پی برده شده. لقاح ابرها و مسئله باد مسئله هستش که قرآن مجید قرنها پیش اون رو مطرح کرده.
در آیه 48 سوره مبارکه روم قرآن تشکیل باران رو بیان میکنه و در آیه 14 سوره مبارکه نبع اشاره به ابرهای متراکم داره.
مقصود از اعجاز علمی قرآن این نیستش که قرآن کتابیه که فرمول علمی ارائه داده باشه، خیر. مقصود این هستش که گوینده این کلام کسیه که بر همه اسرار طبیعت آگاهه و در لابلای آیات کتابش به تناسب به بیان برخی از ابعاد علمی جهان نیز پرداخته. از این رو یکی از اسرار بلند طبیعت رو ما در آیه بالا بیان کردیم. در اینجا قرآن نام خاصی برای ابر انتخاب کرده و اون ابر متراکم هست.
در آیه اشاره شده و انزلنا من المعصرات. مؤثرات به معنای ابر متراکم هست یا ابر باراندار یا ابر فشرده و در اصطلاح به چلاندن اسفنج خیس شده نیز گفته میشه. بنابراین ابر متراکم و در حال چلانده شدن نیز ذکر شده. در آیه مبارکه چند تا نکته علمی نهفته هستش. اول اینکه مؤثرات کلمه‌ای هستش که ازش ابرهای متراکم معلوم میشه و این ابرهای متراکم در اثر بادها و طوفان‌های دریایی به وجود میان. دومین نکته این هستش که بادها و طوفان‌ها در چگونگی ریزش باران دخالت میکنن و نکته سوم این که تا ابر به اندازه لازم متراکم نشه بارش باران امکان نداره. ببینید مؤثرات از ماده عصر به معنای فشار هست و در آیه مبارکه یعنی آیه 14 سوره مبارکه نبع به این اشاره داره که این در واقع اشاره به ابر بارانزاست، یعنی باید فشرده بشه تا باران خارج بشه. بنابراین مؤثرات یعنی ابرهایی که به اندازه کافی فشرده و متراکم شدند و آماده ریزش باران هستند. همطور که می‌دونیم ابر حمل آب می‌کنه، باد اون رو فشرده و جاری می‌کنه. مثل که پیراهنی رو ما فشار می‌دیم و آب ازش خارج میشه. در ادامه آیه اومده و انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ثجاج در واقع از ماده ثج به معنی فرو ریختن آب به صورت پی در پی و فراوان هستش و چون این کلمه صیغه مبالغه است در واقع کثرت و فزونیش رو مطرح میکنه. مناطق مختلف زمین و همچنین وزش بادهای موسمی که در زمانهای گوناگونی و در مناطق مختلفی هم رخ میده باعث یه سری تحولاتی میشه، به این صورت که در اقیانوس‌ها آب رو به صورت در واقع ستون‌های مدوری بلند می‌کنه و به این ترتیب آب دریاها رو با خودش به سمت بالا می‌بره و این آب به محض برخورد با محیط سرد جو بخار میشه و با توجه به تناسب میزان سردی که در اون محل وجود داره در حین عبور به صورت قطرات باران یا برف و یا دانه‌های تگرگ به زمین فرو میرسه. بنابراین یک، طوفان‌ها و گردبادها در تولید باران مخصوصا باران‌های سیل‌آسا دخالت دارند. دو، جریان‌های جوی نوع باران رو تغییر میدن. سه، تا بخار آب به مناطق سرد اتمسفر یا جو زمین نرسه مایع نمیشند و نزول باران امکان پذیر نخواهد بود. تگرگ هم در واقع قطره‌های یخ بسته باران هستش که از آسمان فرو میرسه و تگرگ در اثر تغییرات ناگهانی هوا بر زمین نازل میشه و علت ایجادش هم برخورد سریع هوای نمناک به لایه‌های بالاتر و سرتل جو و در واقع یخ زدن ذرات بخار آب هستش. و در آیه 43 سوره مبارکه نور خداوند به تگرگ اشاره کرده که تگرگی فرو می‌ریزد و هر که را بخواهد بدان گزند می‌رساند. در مورد مرحله تشکیل تگرگ یادآوری می‌کنم که خدمتون عرض کردیم که در قسمت پایینی ابر قطرات باران تشکیل میشه و در این قسمت دما در واقع بیشتر هست. گاهی اوقات در اثر حرکات شدید، بادهای شدید و یا طوفان‌ها قطرات بارانی که در قسمت پایینی ابر هستند به سمت بالای ابر به ناحیه فوقانی ابر کشیده میشن. در این ناحیه دما خیلی پایین هست، خیلی سرد هست و گاهی تا منفی 40 درجه هم میرسه. در این قسمت دونه های بارون به همدیگه میچسبن و افزایش حجم پیدا میکنن. ولی باز به علت اینکه باد هست و حرکات بالا برنده باد اجازه نمیده که این دونه هایی که حالا افزایش حجم پیدا کنن به زمین سقوط کنن، اینها دوباره ممکنه که
به قسمت‌های بالاتر برن و تا چند بار، حتی تا 6 یا 7 بار، در هر بار یک لایه روی این لایه‌های تگرد اضافه میشه تا اینکه بعد در اثر سنگینی وزن سقوط می‌کنن و به صورت تگرد در روی زمین فرو می‌ریزن. معمولاً تگرگ مقارن با ایجاد سائقه هستش، اما گاهی وقتها شاهد سائقه هستیم ولی تگرگ دیده نمیشه. این علت هستش که غالباً تگرگ‌ها قبل از اینکه به زمین برسن ذوب میشن. اما از نظر علمی سائقه‌ها اشعه یووی یا اشعه فرابنفش دارن که برای چشم خطر دارن و از جمله میتونن باعث آسیب به پرده شبکه چشم بشن. خب یک بار دیگه به آیه 43 سوره مبارکه نور نظر میندازیم. در این آیه آمده علم تر ان الله یزجی، آیا ندیده ای که خدا ابرهایی را میراند؟ یزجی یعنی راندن و سوق دادن. در ادامه آمده صحابن، صحاب مفردش میشه صحابه به معنای ابرهاست. در ادامه آمده یعلف بینه، یوالفو یعنی پیوند دادن، سازگاری برقرار کردن دو یا چند چیز مختلف و متفاوت. و علت این که قرآن واژه تألیف رو به کار برده این هستش که ابرها از نظر دما، غلظت بخارا و ترکیباتشون با هم فرق میکنن. علم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما. رکاما در اینجا به معنای متراکم و انباشته است، یعنی جمع کردنی که روی هم قرار بگیرد و ارتفاع پیدا بکنه. کلمه بعدی که اشاره شده فطر الودق، ودق یعنی باران، پس باران را میبینیم. یخرج من خلاله و ینزل من السماء من جبال، جبال جمع جبل به معنای تجمع شی به همراه ارتفاع هست و معنای دیگر اون هم به اعتبار همین معنای ذکر شده کوه هست، چون کوه ناشی از تجمع سنگ ها و لایه های رسوبیه که ارتفاع پیدا کرده. بنابراین جبل تنها به معنی کوه های سنگ و شن نیست، بلکه هر توده عظیم به هم انباشته مرتفع رو در زبان عرب جبل می گویند. فی ها من برد، برد یعنی سرما و انجماد و معنای تگرگ هم میده. دو معنا میتونیم از این عبارت در واقع در نظر بگیریم. از عبارت و ینزل من السماء من جبال فی ها من برد دو تا مفهوم نتیجه گیری میشه. یکی این که از تجمعات مرتفع درون آسمان که همون اشاره به ابرها هستش دانه های تگرگ نازل میشه. دوم میتونیم بگیم که از کوههای درون آسمان تگرگ نازل میشه که طبق هر دو معنا با تحقیقاتی که امروز توسط ماهواره ها و تصاویر ارسالی ماهواره صورت گرفته ثابت شده که تگرگ از ابرهای قول پیکری که از چند جهت شبیه کوه یا رشته کوه هستن ساخته شده. از این جهت که شکل ظاهرشون در واقع شبیه رشته کوهه، چون این ابرها قاعدشون پهن شده و قله‌شون باریک‌تر. از نظر ارتفاع، از نظر ناهمواری‌ها و پستی و بلندی‌هایی که در این ابرها دیده شده و از تصاویری که فرستاده شده توسط ماهواره‌ها، این در واقع مفاهیم بیشتر برداشت میشه که هم شکل ظاهری ابرها شبیه در واقع رشته کوههایی هستش که درون آسمان قرار دارن، هم ارتفاعشون و هم ناهمواری و پستی بلندی هایی که دارن. در ادامه آیه یکاد و سنا برق آمده که نزدیک است درخشندگی برق یصحب بالابصار، چشم ها را ببرد، که باز از نظر علمی ثابت شده که سائقه ها داره اشعه فرابنفش هستن و میتونن برای چشم مضرات و خطراتی داشته باشن، من جمله برای پرده شبکه چشم که ممکنه بهش آسیب برسونن. بر اثر برخورد ابرهایی که دارای بارهای الکتریکی غیر همنام هستند، واکنش های الکتریکی شدیدی به صورت نور و صدای شدید به نام صاعقه یا رعد و برق تولید میشه و این پدیده یک تخلیه الکتریکی شدید و بسیار سریع در هوا هست و همین تخلیه الکتریکی هست که نور و صدا تولید می کنه. اگر سائقه به صورت مستقیم با شخص برخورد بکنه، یه سری صدماتی رو برای فرد ممکنه ایجاد بکنه که در چند دسته عنوان کردن. ممکنه که در واقع باعث ایجاد ایست قلبی بشه که برای بیشتر سائقه زده ها ایجاد میشه، یعنی سائقه با عبور دادن جریان برق از قلب یا اینکه با وارد کردن ضربه و یک شوک قوی به قلب باعث توقف تپش قلب میشه. تقریبا در تمام برخوردهای مستقیم سائقه با فرد درصدی از سوختگی مشاهده میشه که این سوختگی ها میتونه سطحی، خفیف تا شدید و عمیق باشه. در بیشتر موارد وقتی که سائقه وارد بدن فرد میشه، در واقع از یک قسمت از بدن وارد و از قسمت دیگه‌ای خارج میشه و در طول مسیر عبور خودش میتونه تمام بافت‌های درون بدن رو آسیب برسونه. در این بین هر چقدر اعضای سوخته مهمتر باشن، خطر برای فرد بیشتره. اما مواردی هم پیش میاد که سائقه به دلیل که سرعت زیاد داره و فقط از سطح بدن فرد عبور کرده، فقط یک سوختگی سطحی به وجود آورده و در داخل بدن فرد مشکلی رو ایجاد نمی‌کنه. اما گاهی اوقات هم جریان قوی برقی که سائقه داره وقتی که از داخل بافت‌های درونی بدن عبور می‌کنه باعث خونریزی‌های داخلی شدید هم میشه و تقریبا تمام کسانی که با سائقه برخورد می‌کنن دچار برق گرفتگی میشن و کمترین اثر برق گرفتگی با یک چنین ولتاژی یک شوکه برای فرد که گاهی وقت‌ها باعث بیهوش شدن فرد، حتی ایجاد کما و گاهی باعث مرگ میشه. حرارت و ضربه‌ای که سائقه داره باعث پاره شدن پرده سماخ گوش و لطمه زدن مورک‌ها و مردمک چشم میشه که گاهی وقتا کری و یا کوری موقت رو هم همراه داره و موارد نادری هم دیده شده که این کری یا کوری دائم هستش. و مورد دیگه‌ای که ممکنه سائقه برای فرد ایجاد بکنه ضربه مغزی هست، یعنی اگر سائقه به سر فرد برخورد بکنه، البته این حالت ندرتاً رخ میده، اما اگر اتفاق بیفته به احتمال زیاد باعث ضربه مغزی و مرگ فرد خواهد شد. دوستان عزیز، عرایض بنده به اتمام رسیده. شب همگی شما بخیر. در پناه حق، یا علی.